سلام و خیلی خوش اومدید. امروز میخواییم با هم بریم به دل یکی از پیچیده ترین موضوعات حقوقی توی ایران، مجازات های مربوط به حشیش. شما برای ما یه منبع خیلی کامل فرستادید، یادداشتای یه وکیل متخصصه که قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1404 رو کاملا شکافته. مأموریت ما امروز اینه که این اطلاعات سنگین و حقوقی رو برای شما خب تبدیل کنیم به یه گفتگوی قابل فهم. ببینیم این سیستم اصلا چطور کار میکنه.
دقیقاً، هدف این نیست که فقط یه لیست از مجازات ها رو بگیم. میخوایم بفهمیم چرا قانون بین حمل مثلا 1 گرم و حمل 1 کیلوگرم انقدر تفاوت میذاره. میخوایم ببینیم فلسفه پشت این مجازات ها چیه، از جریمه و شلاق گرفته تا حبس و حتی اعدام. و مهمتر از همه، اینکه چطور یه سری عوامل مثل سابقه داشتن یا نداشتن، سن یا نیت فرد میتونه سرنوشت یه پرونده رو کاملا عوض کنه. بیاین این موضوع رو با هم باز کنیم.
بسیار خوب. پس بیایید از جای شروع کنیم که شاید سوال خیلی ها باشه. مقادیر کم. توی یادداشتای اون وکیل اومده که همه چیز به وزن بستگی داره. فرض کنیم یه نفر با فقط 1 گرم حشیش دستگیر بشه. چه اتفاقی میفته؟ به نظر میاد قانون اینجا خیلی سختگیر نیست، درسته؟
درسته. برای مقادیر کم که قانون اون رو تا 50 گرم تعریف کرده، مجازات ها نسبتاً سبکه. برای حمل از 1 گرم تا 50 گرم، قانون گفته جریمه نقدی تا 5 میلیون تومان و تا 50 ضربه شلاق. اما نکته کلیدی اینجاست. اگر متهم بتونه ثابت کنه که این مقدار برای مصرف شخصی بوده و سابقه کیفری هم نداشته باشه، قاضی این اختیار رو داره که شلاق رو حذف کنه و فقط به جریمه نقدی اکتفا کنه.
آها، پس اینجا اولین و مهمترین دوراهی شکل میگیره. یعنی دادگاه باید تشخیص بده این مواد برای مصرف شخصی بوده یا برای فروش سر کوچه. اثبات این موضوع چقدر سخته؟
خیلی سخت. اینجاست به نقش یه وکیل خوب واقعا پررنگ میشه. شواهد، قرائن، وضعیت دستگیری، اظهارات متهم، همه اینها بررسی میشه. اما به محض اینکه از مرز 50 گرم عبور کنیم، دیگه ادعای مصرف شخصی تقریبا بی‌معنا میشه. یعنی برای حمل 50 گرم تا 0.5 کیلو، جریمه نقدی به 3 تا 9 میلیون تومان میرسه و شلاق هم بین 10 تا 74 ضربه است. اینجا دیگه قانون با فرض توضیح کننده بودن با شما برخورد میکنه.
و خب این روند همینجوری تصاعدی ادامه پیدا میکنه؟
بله، دقیقاً. برای مقادیر بالاتر از 0.5 کیلوگرم تا 5 کیلوگرم، علاوه بر جریمه نقدی که میشه 8 تا 30 میلیون تومان و شلاق که 40 تا 74 ضربه است، 2 تا 5 سال حبس هم اضافه میشه.
اینجا دیگه پای حبس میاد وسط.
بله، و برای مقادیر بین 5 تا 20 کیلوگرم جریمه به 100 تا 300 میلیون تومان و حبس به 5 تا 10 سال افزایش پیدا میکنه. اینجاست که میبینیم سیستم قانونی چقدر طبقه بندی شده عمل میکنه.
خب اینها همه در مورد حمل و نگهداری بود، ولی منبع شما یه بخش خیلی جالب داشت در مورد کشت حشیش. اونجا انگار مجازات ها یه جور دیگه پلکانی میشه و به نظر میاد قانونگذار حساسیت خیلی بیشتری روی این موضوع داره.
بله، چون اینجا دیگه بحث مصرف نیست، بحث تولیده. سیستم پلکانی مجازات برای کشت گیاه شاهدانه واقعا منحصر به فرده. ببینید، برای بار اول که کسی رو برای کشت دستگیر کنن، مجازات فقط جریمه نقدیه، بین 33 تا 82.5 میلیون تومان. انگار قانونگذار میگه اشتباه کردی، جریمت رو بده و دیگه تکرار نکن.
خب تا اینجا که منطقیه.
اما برای بار دوم علاوه بر جریمه که سقفش تا 300 میلیون تومان بالا میره، 30 تا 70 ضربه شلاق هم اضافه میشه. برای بار سوم هر 3 مجازات با هم اعمال میشن، جریمه، شلاق و 2 تا 5 سال حبس. و اینجا نقطه شوکه کننده است. برای بار چهارم مجازات اعدامه.
صبر کن ببینم. چی؟ یعنی برای بار چهارم کاشتن شاهدانه حکمش اعدامه؟ این باور نکردنیه. آدم فکر میکنه کشتن یه گیاه کجا و گرفتن جون یه آدم کجا؟ چه منطقی پشت این تشدید مجازات هست؟
این سیستم پلکانی برای کاشت یه پیام خیلی واضح داره. قانونگذار با مصرف کننده یا حتی خورده فروش تا حدی کنار میاد، اما با کسی که میخواد تولید کننده بشه و یه منبع عرضه داخلی ایجاد کنه، به شدت مخالفه. از نظر اونها این دیگه یه مسئله شخصی نیست. یه چالش برای حاکمیت در کنترل عرضه است. وقتی شما برای بار چهارم این کار رو میکنی، پیام شما به سیستم اینه که من قصد اصلاح ندارم و میخوام این چرخه رو ادامه بدم. و خب پاسخ سیستم هم به همین اندازه قاطعه.
در مورد فروش و قاچاق چطور؟ آیا اونها هم همینقدر شدیدن؟ چون به نظر میرسه اینها جرایم فعالتری هستن.
مجازات فروش تقریبا مشابه همون جدول وزنی حمله، چون هر دو در راستای توزیع هستن. تکرار جرم فروش هم میتونه به حبس ابد یا اعدام برسه. اما واردات و صادرات یعنی قاچاق یه داستان کاملا متفاوته. این دیگه یه جرم فراملیه و اینجا یه کلمه کلیدی وجود داره که همه چیز رو تغییر میده. مسلحانه. طبق ماده 11 قانون که تو منبع شما هم اومده، اگر واردات یا صادرات حشیش به صورت مسلحانه انجام بشه، یعنی فرد یا گروه برای مقابله با مامورین از سلاح استفاده کنه، مجازات بدون هیچ تخفیفی اعدامه.
بسیار خوب. پس مشخص شد که وزن مواد و نوع جرم حرف اول رو میزنه. اما این تمام داستان نیست، درسته؟ چون گاهی دو نفر با مقدار یکسان مواد دستگیر میشن، اما حکمشون زمین تا آسمون فرق میکنه. منبع شما میگه اینجاست که پای سابقه کیفری میاد وسط.
دقیقاً. سابقه کیفری شاید مهمترین عامل بعد از مقدار مواد باشه. قانون خیلی شفاف میگه که تکرار جرم مجازات رو به صورت تصاعدی بالا میبره. برای بار دوم مجازات 1.5 برابر، بار سوم 2 برابر و برای بار چهارم 2.5 برابر میشه. در واقع سیستم قضایی با خودش میگه این آدم انگار درس بگیر نیست و خیلی جدیتر باهاش برخورد میکنه. کسی که برای بار اول پاش به دادگاه باز شده شانس بیشتری برای گرفتن تخفیف و رأفت داره.
خب برعکسش هم هست. راهی برای تخفیف گرفتن وجود داره؟ یا هر کی پاش به اینجا باز شد باید منتظر حد اکثر مجازات باشه؟
بله، خوشبختانه راههایی برای تخفیف وجود داره و اینجاست که جزئیات پرونده و کار وکیل مهم میشه. چند تا شرط اصلی وجود داره. اول همون نداشتن سابقه کیفریه که گفتیم، دوم اثبات مصرف شخصی برای مقادیر کم، و سوم که خیلی مهمه همکاری مؤثر.
آها، پس اون صحنه هایی که تو فیلم ها میبینیم طرف با پلیس همکاری میکنه تا رئیس باند رو لو بده، واقعا تو قانون ما هم دیده شده و میتونه به دردش بخوره.
با پلیس و دادگاه همکاری کنه، قانون به قاضی این اجازه رو داده که تخفیف قابل توجهی در مجازاتش اعمال کنه. یه جور معامله است در واقع. و یه نکته مهم دیگه هم اصلاحات جدید قانونه که میگه برای قاچاق کمتر از 50 کیلوگرم مجازات اعدام حذف شده و به حبس تبدیل میشه. این خودش یک تغییر نگاه بزرگه.
و در مورد افراد زیر 18 سال چطور؟ آیا سیستم قانونی با یه نوجوان همونطور برخورد میکنه که با یه فرد بزرگسال؟ این خیلی مهمه.
نه، و این یکی از نقاط مثبت سیستم عدالت کیفری ماست. برای افراد زیر 18 سال رویکرد کاملا متفاوته. طبق ماده 88 قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های سنگینی مثل اعدام یا حبس‌های طولانی مدت برای اونها اعمال نمیشه. تمرکز قانون بر اقدامات تربیتی و اصلاحی، نه تنبیه. مجازات‌ها میتونه شامل نگهداری در کانون اصلاح و تربیت برای دوره مشخص یا شرکت در برنامه‌های آموزشی و رواندرمانی باشه. هدف اینه که اون نوجوان رو به جامعه برگردونن، نه اینکه ازش یه مجرم بسازن.
یکی از بخش‌های جالب منبع شما مقایسه قوانین ایران با کشور همسایه عراق بود. این مقایسه چی رو به ما نشون میده؟
این مقایسه خیلی روشنگره. نشون میده که رویکردها چقدر میتونه متفاوت باشه. در عراق قوانین به شدت سختگیرانه تره. حتی برای مقادیر خیلی کم، یعنی کمتر از 1 گرم، مجازات 1 تا 3 سال حبس و جریمه نقدی سنگین در نظر گرفته شده. معادل 15 تا 30 میلیون تومان ما.
1 تا 3 سال حبس برای کمتر از 1 گرم؟
بله، در حالی که در ایران برای همین مقدار مجازات اولیه شلاق و جریمه نقدیه. این نشون میده که عراق حتی برای مصرف شخصی هم مجازات حبس رو اعمال میکنه و هیچ تفاوتی قائل نمیشه.
و اگر فردی در ایران دستگیر بشه چه مسیری رو باید طی کنه؟ این فرآیند چقدر میتونه برای کسی که باش آشنا نیست ترسناک و گیج کننده باشه؟
مام جزئیات، گزارش ها و مواد کشف شده توی این مرحله ثبت میشه. بعد پرونده به دادسرا فرستاده میشه. اینجا مرحله تحقیقات مقدماتی هست و یه دادیار یا بازپرس مسئول پرونده میشه.
کار این دادیار دقیقاً چیه؟
اون شواهد رو بررسی میکنه، از متهم بازجویی میکنه و تصمیم میگیره که آیا اصلا جرمی اتفاق افتاده و دلایل کافی برای فرستادن پرونده به دادگاه وجود داره یا نه. در انتهای این مرحله دادیار یه قرار صادر میکنه.
این قرار دیگه چیه؟ این اصطلاحات حقوقی خیلی گیج کننده ان.
بذاری سادش کنم. دو تا قرار اصلی داریم. یکی قرار منع تعقیب. این در واقع اون لحظه ایه که متهم نفس راحتی میکشه و دادسرا میگه پرونده همینجا بسته میشه چون مدرک کافی نداریم.
و دومی حتما خوبه دیگه.
دومی قرار جلب به دادرسی هست که یعنی نه ماجرا جدیه و باید بری دادگاه و قاضی رو ببینی. اگر این قرار صادر بشه پرونده به دادگاه کیفری ارجاع داده میشه و اونجاست که حکم نهایی صادر میشه.
خیلی خوب، پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی از این گفتگوی پیچیده داشته باشیم، میتونیم بگیم سیستم مجازات حشیش در ایران مثل یه ساختمون چند طبقه است. طبقه یه همکف برای مقادیر خیلی کم و مصرف کننده هاست که با یه جریمه و شاید شلاق سر و ته قضیه هم میاد. اما هر چقدر با آسانسور مقدار، تکرار جرم و نیت فروش بالاتر میریم، طبقات وحشتناکتر میشن و به حبس‌های طولانی و حتی خوب پنتهاس اعدام میرسیم.
بهترین تشبیهی بود که میشد به کار برد. دقیقاً همینه. نکته کلیدی اینه که هیچ حکم یکسانی وجود نداره. جزئیات پرونده مثل سابقه فرد، سنش، میزان همکاریش با سیستم قضایی میتونه نتیجه رو به کلی عوض کنه. این سیستم تمام تلاشش رو میکنه تا بین یه مصرف کننده، یه خرده فروش و یه قاچاقچی عمده تمایز قائل بشه. هرچند که باید قبول کرد مرز بین اینها گاهی به باریکی یک مو هست. و بزرگترین چالش برای دستگاه قضایی هم همینه، تشخیص نیت واقعی متهم.
و در پایان یک سوال برای شما باقی میگذاریم تا بهش فکر کنید. با توجه به این طیف گسترده مجازات ها، از شلاق و جریمه نقدی برای مصرف کننده تا اعدام برای تولید کننده یا قاچاقچی، این سوال مطرح میشه که هدف اصلی این قوانین چیه؟ آیا تمرکز اصلی بر بازدارندگی از طریق ترس یا هدف توانبخشی و اصلاح مجرمان هم در اون دیده شده و اینکه این قوانین در عمل تا چه حد به اهداف خودشون میرسن؟